با درود، سامان خدایی هستم با برنامه پادکست طرفداری همراه شما. در هفته که گذشت لیگ برتر انگلیس باز هم خودشو چیز که هیچی، یعنی برنامهش متفاوت بود با لیگ های دیگه و سعی خواهیم کرد پس از انجام بازی های این هفته شون یه پادکست جدا برای لیگ برتر ضبط کنیم. در اسپانیا بارسا کماکان خلق شگفتی می کند، یک بار با برد 6-1 مقابل پاریس و دیگر بار با باخت مقابل دپورتیوو. برای رئال همان همیشگی موهبت وجود راموس و نجات پیاپی زیدان باعث شد تا هواداران لوس بلانکوس در هر گوشه ای از این گیتی برای کاپیتانشون بخونن عجب حلوای قندی تو امیر بیگزندی تو. در ایتالیا یوونتوس در یک بازی جنجالی، بازی که با اشکهای دوناروما و دعوا گرفتن باکا همراه شد، موفق شد میلان رو 2-1 شکست بده تا دوباره صداها بلند شد. بله، این صداها. اینتر 7-1 آتالانتا رو برد و یاد و خاطره جام جهانی 2014 برزیل رو برای ما زنده کرد. در آلمان فصل کابوسوار سرمربی ها ادامه داره. 4 باخت و سپس پیام مدیر به سرمربی. در بایرن آزادی عمل آنجلوتی به ستاره ها فرم اونا رو از همیشه بهتر کرده. روزی قوقای ویدال، روزی سوپر سیو نویر، روزی تکل سال از هوملز. برای دورتموند سندروم بازی های بعد از لیگ قهرمانان یک باخت رو برمغان آورد. در شرق آلمان به نظر میاد ردبول های رازنبال شپورت دیگه تأثیر گذشته رو نداره. هفته 27 لالیگا به پایان خودش رسید و هفته اول از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم به پایان رسید تا رئال مادرید و بارسلونا به دور 1/4 صعود کرده باشند. محمد فیروزی اینجا همراه ماست. محمد درود.
سلام به تو سامان عزیز و مخاطبان طرفداری.
محمد، یه بررسی قبل اینکه بریم به سراغ لالیگا، یه بررسی کوتاه بازی‌های چمپیونز لیگ رو داشته باشیم. رئال مادرید 3-1 ناپولی رو برد. ناپولی که یه نیمه یا شاید هم 60 دقیقه خیلی خوب بازی کرد جلوی رئال، ولی جادوی راموس اومد به داد رئال رسید و رئال تونست صعود کنه. راحت هم تقریبا صعود کرد.
به نظرم زیادم راحت صعود نکرد. یعنی ما نتیجه نهایی رو نگاه کنیم، اگه کسی بازی‌ها رو ندیده باشه فکر می‌کنه که رئال مادرید کلاً بازی رو در دست گرفته و بازی رو برده، اما به نظرم ضربه سر اول راموس بازی رو تموم کرد. اما تا قبل از اون واقعاً اون جهنمی که رئالیا انتظار داشتن داشته باشن تو ایتالیا واقعاً هم جهنم شده بود. یا اون توپی که به تیرک خورد بازی رو میتونست 2-0 کنه و کاملاً جو ورزشگاه فرق کنه و سیستمی هم که بازی می‌کردن ناپولی تغییر کنه. به خاطر همین نتیجه بازی زیاد نمی‌تونه نشون بده چه اتفاقی افتاد. بسیار بد بازی کرد رئال مادرید توی نیمه اول. من میتونم از کارواخال نام ببرم که توی چند بازی اخیر خیلی بده و به خاطر اینکه جانشینش استاد دنیلوه معمولا نمیشه زیاد بذارش رو نیمکت، اما کارواخال توی این چند تا بازی اخیر حداقل فکر کنم توی 6-7 بازی اخیر اون کارواخال همیشگی نبوده و آخرین حرکت مثبتی که من ازش میبینم اون پا پاسی بود که به بنزما داد توی بازی رفت. رئال مادرید توی لیگ هم همینطوریه که بجز اگه بازی ایبار رو در نظر نگیریم، تقریبا توی تمام بازی‌های اخیر بازی‌ها رو در نیمه دوم نتیجه گرفته و هنوز اون سیستم جواب نمیده و خیلی هم بد بازی میکنه رئال مادرید، مخصوصا تو فاز دفاعی خیلی بد، توی ایتالیا هم بد بود، اما به نظرم همون ضربه سر راموس بازم نجات داد زیدان رو.
پس مشکل با دنیلو و بد بازی کردن های رئال کماکان ادامه داره. آقا بارسا هم که یه طرف میگن حماسه، یه طرف میگن که مه و خورشید و فلک به همراه دنیز آیتکین. آیتکین هم که مه دیگه، به مانند ماه میشه معنیش.
مسئله اینجاست که من خودم شخصا مشکلی با اینکه بارسلونایی ها ازش یه بازی خاطر انگیز بسازن یا چیز دیگه ندارم، چون که خب اتفاق خیلی نادری بوده و چندین عامل دست به دست هم داد تا این نتیجه فوق‌العاده واسه بارسلونا رقم بخوره. اما اینکه بخوایم جلوی صحبت‌ها در مورد داوری رو بگیریم اصلا امکان پذیر نیست، چون که این بازی داوریش حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد جنجالی بوده. یعنی دو تا صحنه، یعنی 4 تا صحنه پنالتی داریم، اصلا دو تا صحنه که گرفته نشده، دو تا صحنه که گرفته شده، و این داوری که این آقای محترم انجام داد به نظرم جای بحث خیلی زیاده. اما خب طبیعیه که هوادارهای بارسلونا از این بازی لذت برده باشن. هیچ کس فکر نمی‌کرد که، یعنی هیچ تیمی فکر نمی‌کنه که توی اروپا 4 هیچ عقب بیفته و بتونه 6 تا گل بزنه و برگرده به اون بازی.
ولی این داوره آلمانی رو من خب هر هفته دارم بوندسلیگا رو دنبال می‌کنم، به معنای واقعی کلمه فاجعه‌اند. یعنی بهترین داوره شدم که بفرستن لیگ قهرمانان و اینا، واقعا داوری آلمان فاجعه شده تو این چند سال. اونو تو بوندسلیگا
بذارم چند تا بازی اسپانیا رو بفیلی اینا رو میذاره رو سرت، لالیگا به شدت افتضاح داوری بشه. فکر کنم آیدتکیم بیشه کولینا اگه بازی های لالیگا رو نگاه کنی.
نه آقا یه بار میشینیم با هم دو تا داور فاجعه رو میذاریم کنار هم، یه بازی از لالیگا یه بازی بوندس کنار هم میبینیم، تو فاجعه بودن این داور رو بحث کنیم،
بعد در مورد حماسه بودنشون مقاله میتونیم بنویسیم.
آقا بریم سراغ بازی‌های لالیگا. سویا نتونست از بازی که میزبان بود استفاده کنه، 1-1 کرد با لگانس و فاصله‌اش باز با صدر جدول زیاد شد.
فکر می‌کنم که تو چنین امتیاز دادن‌هایی که فرق سویا با بارسا و رئال مشخص میشه، چون که لگانس درسته که چسبیده به منطقه سقوط، اما تو این بازی خوب بازی کرد. یه نکته ای که بود اون شوکی بود که به سمپاولی و یاراش وارد شد، اونا دقیقه 3 گل خوردن. فکر نمی‌کنم هیچ کس توی پیسخوان بره و انتظار داشته باشه که تو 5 دقیقه اول گل بزنه، اما خب این اتفاق برای لگانس افتاد. یوویتیچ که فکر می‌کنم بازیکن ماه سویام شناخته شده که از اون بازی رئال مادرید شروع شد، اون فرم خوبش باز واسه سویا گل زد. اما نیمه دوم سویا به خاطر اینکه خیلی زیاد سیستمش به حفظ توپ در عقب و حرکت سریع یه جورایی خوب گرفته، اینکه خیمه بزنه توی دفاع حریف رو زیاد بلد نیست. به خاطر همین بعد از اون گلی که نیمه اول زدن، اواخر نیمه اول زدن، بسیار واسهشون سخت بود نیمه دوم که بتونن مثلا کامل خیمه بزنن توی خط دفاعی حریف و محوطه جریمه حریف بتونن گل بزنن. به خاطر همین من اون گل دقیقه 3 لگانس رو خیلی مهم میدونم تو این تساوی. البته سویا آنچنان هم از رئال مادرید و بارسا عقب نیست، مخصوصا با اینکه رئال مادرید و بارسلونا هیچ کدومشون خوب بازی نمیکنن، به خاطر همین هنوز شانس دارن، اما خب خیلی دو تا امتیاز خیلی بدی از دست دادن.
بازی مهم دیگه هفته گرانادا و اتلتیکو مادرید. اتلتیکو برد، لیگ قهرمانانش هم که احتمالاً میبره این هفته با بایر لورکوزن. چند هفته فکر کنم وضعیتشون بهتر شده.
در مورد اتلتیکو فکر کنم اون باختی که به بارسا دادم کاملا شایسته باخت نبودن، به خاطرم یه ضربه روحی بهشون وارد شد. اما تو این بازی هم اتلتیکو داشت میرفت سرنوشت اون بازی‌های اولیه فصل رو واسش رقم بخوره که با یک تیم انتهای جدولی بازی کنه و توی یک بازی خیلی سرد بازی رو 0-0 مساوی کنه یا امتیاز دوباره از دست بده. اما خب تاثیرگذارترین بازیکن سال اتلتیکو مادرید یعنی گریزمان باز به کمکشون اومد با پاس کوکه. یه نکته مهم همین تاثیرگذاری گریزمانه، یعنی موثرترین بازیکن. یه خبری که الان تقریبا میشه گفت یک هفته یه توی رسانه‌های نزدیک به اتلتیکو مخابره میشه اینه که دیگو سیمیونه میمونه در اتلتیکو، چون که قول داده به مدیرا که یه فصل دیگه بمونه، میخواد توی ورزشگاه جدید یعنی ورزشگاه جدید اتلتیکو که فصل بعد میره اونجا بازی کنه افتتاح کنه، یه فصل اونجا بمونه و بعد حالا بره اینتر یا هر جای دیگه. و گریزمان هم اون شرط رو گذاشته که اگر دیگو سیمیونه بمونه من هم میمونم، اما اگه بره احتمالاً منم میرم. گریزمان هم احتمالاً باز بمونه توی اتلتیکو مادرید، شاید خیلی صحبت کنن در مورد رفتنش، اما به نظر من به احتمال زیاد به همراه دیگو سیمیونه میمونه و فصل اول ورزشگاه جدید اتلتیکو هم میبینه. حالا بعد از اون مشخص نیست چه اتفاقی میفته. Looking for Jose Luis, still Luis Bergantino's Borges diving in Marcelo, but it's not free and buried home. Deportivo has grabbed the lead. The goal. بارسا بازم شگفتی سازی کرده، نه به اون برد 6-1 جلو پاریس سن ژرمن، نه به این باخت دیشب 2-1 جلو دپورتیو. حقیقتش مشکلی که من در مورد لوئیس انریکه میبینم اینه که هنوز احساس میکنه که عمق نفرات و نیمکت بارسلون میتونه توی این هفته یا توی این بازی ها کمک کنه. نیمکت بارسلون شما نمیتونید برید ریاضور با دیپورتیو بازی کنید هر چقدر هم پایین جدول باشه و انتظار داشته باشید راحت بازی رو واسهتون ببره. اگر مثلا لوئیس سوارز یا مسی روی اوج نباشن یا اون بازی ها نتونن خودشون رو نشون بدن، به خاطر همین لوئیس انریکه باید مثل اون سالی که سگانه بردن یک ترکیب ثابت رو واسه خودش در نظر بگیره، چون که این سیستم چرخشی داره توی بازی های حتی توی خونه نیوکمپ هم توی وسط هفته یا مقابل تیم های پایین تر داره به بارسلونا صدمه میزنه. یعنی کاملا باید لوئیس انریکه یه ترکیب ثابت داشته باشه و بر اساس اون اگر اون بازیکن ها مدت زیادی کنار هم بازی کنن، آردا توران رو بیاره تو یا آندره گومز رو بیاره تو، وقتی که امتیتی نباشه اون تغییرات چرخشی برای خط دفاع بارسلونا اصلا خوب نیست. یعنی اون چهار تا مدافع وسط بارسلون بدون اینکه تغییرشون بدیم مشکل دارن. حالا شما اونو چرخشی هم بخواید انجام بدین کاملا به نظرم امتیاز از دست میده. یه نکته دیگه‌ای که من به چشمم میاد اینه که مسی به شدت خسته است. یعنی اون باری که مسی، چون که خط میانی اصلا نداره بارسلون، چندین هفته است داریم در مورد صحبت میکنیم که خط میانی بارسلون خط میانی که همیشه جام ها رو میبردن نیست. حالا درست سرجیو بوسکتس داره برمیگرده به اون سرجیو بوسکتسی که همیشه هست، اما باز هم به اون ایدئال نرسیده به خاطر اون حجمی که مسی از اول فصل تا الان بازی کرده و به خاطر اون انرژی که گذاشته برای امتیاز آوردن های بارسلونا. به نظرم برای اولین بار ما مسی رو میبینیم که از نظر فیزیکی کاملا مشخصه که یه جورای خسته شده. به خاطر همین این خستگی مسی هم میتونه اثرگذار باشه، چون که یاری رو نداریم در مرکز میدان بارسلونا که بخواد اون موقعیت های زیاد رو ایجاد کنه. یه نکته دیگه‌ای که چند تا از رسانه ها بهش اشاره کردن اینه که نیمار 11 مارچ هر سال بازی ها رو از دست میده. نکته جالب اینه که 11 مارچ و 12 مارچ همون روزای تولد خواهر نیماره. یعنی نیمار به شکل خیلی عجیبی سه فصل واسه تولد خواهرش بازی های بارسلونا رو محرومه توی لیگ. حالا این اتفاقیه یا چیز دیگه به نظرم نکته بود که توی رسانه ها بارسلونا من دیدم.
دلش پاکه محرومش،
شاید هم خسته است.
یه بازی دیگه مونده تا پرونده هفته پیش رفتم لالیگا کامل بسته شه. امشب اوساسونا و ایبار با هم بازی میکنن و ما پادکست رو چون زودتر ضبط کردیم در مورد این بازی نمیشه صحبت کرد. ممنون از محمد فیروزی. بخش دوم برنامه علیرضا نجاتی اینجا همراه ماست تا بررسی کنیم هفته 28 سری آ ایتالیا رو. تیم‌های ایتالیا توی لیگ قهرمانان اروپا یه دونه یوونتوس مونده که به احتمال زیاد صعود خواهد کرد و ناپولی هم مقابل رئال حذف شد. علیرضا درود بر تو و اولش یه بررسی داشته باشیم بازی ناپولی رئال رو.
درود بر تو سامان. ناپولی توی خونهش امیدوار بود تا رئال مادرید رو بتونه شکست بده و دور بعد برسه. اونها توی خونه خودشون با حمایت تماشاگران خیلی پرشورشون توی نیمه اول بازی خوبی ارائه دادن و به گل رسیدن و حتی یک توپ هم به تیرک دروازه رئال خورد. فرصت داشتن بازی رو به نفع خودشون تموم کنن، اما در نهایت تجربه رئال مادرید و شاهکاری به نام سرخیو راموس باعث شد که ناپولی تو خونه خودش هم با نتیجه 3-1 شکست بخوره و علارغم بازی خوبی که ارائه دادن بی تجربگی اونها باعث شد که از گردونه مسابقات حذف بشن.
علی بریم سراغ بازی‌های سری آ. بازی اول هفته یوونتوس 2-1 میلان رو برد، بازی که کم جنجالی نبود. دوباره بحث داوری‌ها شد، اشکای دوناروما و دعوای باکاو و همه اینا.
بازی یوونتوس میلان همیشه توی هر سطحی و توی هر فصل و مقطعی همیشه حساسیت‌های خاص خودش رو داشته. این بازی برای هر دو تیم مهم بود. یوونتوس می‌خواست که فاصله رو با روم بیشتر بکنه و میلان هم که می‌خواست برای رسیدن به سهمیه لیگ اروپا امیدوار باقی بمونه. شاگردان الگری بازی خیلی خوب شروع کردن و برخلاف بازی با اودینزه که اصلا یوونتوس نمایش خوبی نداشت، یوونتوس تو این بازی موقعیت‌های خیلی زیادی رو خلق کرد و مهارهای عالی دوناروما باعث شد که یوونتوس نتونه گل‌های زیادی رو توی مسابقه به ثمر برسونه و در کل یوونتوس نمایش خیلی خوبی ارائه داد، اما بی‌دقتی مهاجمان به خصوص پیاتسا باعث شد که این بازی با نتیجه 2-1 تموم بشه. در خصوص مسائل داوری این بازی کمی اشکالاتی داشت و چند صحنه مشکوک برای هر دوتا تیم رقم خورد، از جمله پنالتی، صحنه پنالتی که میتونست روی دیبالا گرفته بشه یا صحنه گل باکا که میتونست آفساید گرفته بشه و از همه مهمتر اون پنالتی دقیقه 95 یوونتوس که بسیار مشکوک بود و در دقیقه 95 بازی 93 دقیقه بود و وقت اضافه 3 دقیقه برای این بازی منظور شده بود و خیلی جنجال‌هایی به وجود اومد. باکا به داور خواست حمله کنه اما مونتلا جلوش رو گرفت و همچنین پس از بازی بازیکن‌های خشمین میلان به رخکن یوونتوس آسیب زدن و در نهایت یوونتوس تونست این بازی رو ببره و به نظر من شایسته این پیروزی بود، چون حملات خیلی زیادی انجام دادن و درخشش دوناروما باعث شد که اختلاف بیشتر از این نشه.
حالی به خاطر یوونتوسی بودنت نمیگی که یوونتوس شایسته برد بود؟
نه قطعا که اینطور نیست، چون اگر بازی رو هر بیننده دیده باشه متوجه میشه که یوونتوس تو این بازی خیلی حمله کرد، نسبت به بازی‌های قبلش خیلی نمایش بهتری رو ارائه داد. به خاطر همین هست که من میگم، وگرنه اصلا بحث طرفداری یا این چیزا اصلا در کار نیست.
خب بازی مهم دیگه این هفته که بودش دربی جنوا بودش. جنوا 1-0 از سامتوریا باختش این بازی رو.
سامپدوریا تو دربی دلا لاترنا تونست جنوا رو 1-0 شکست بده. این دومین پیروزی این فصل اونها برابر جنوا بود و به نوعی رفت و برگشتشون کردن. شاگردای مارکو جان پائولو در این فصل نمایش‌های خوبی ارائه میدن علی‌رغم نمایش‌های جذابشون، اما در میانه‌های جدول قرار دارن و شانسی برای رسیدن به سهمیه اروپایی ندارن. با گل تعیین کننده لوئیس موریل که در این فصل آماده ظاهر شده، سمپدوریا موفق شد تا رقیب دیرینه‌اش رو برای دومین بار در فصل شکست بده و قطعا یک نتیجه فوق‌العاده برای اونها رقم خورده. Va infatti Banega che stavolta prende la barriera, la palla schizza per Icardi che segna il gol dell'1-0, tanto per cambiare, Mauro Icardi, Inter comunque in vantaggio dopo 17 minuti, un serpente.
و به 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 اینتر میلان که یاد و خاطره جام جهانی 2014 رو برای ما زنده کرد مجددن.
اینتر تو این بازی فوق‌العاده ظاهر شد و برابر تیم آتالانتا قرار گرفتن که یقه بسیار از تیم‌های بزرگ سری آ از جمله میلان و ناپولی گرفته بود و انتظار می‌رفت تا برابر اینتر هم سرسخت باشن، اما اینتر با نمایش خیلی عالی که ارائه داد تونست 7-1 نسخه شاگردای گاسپرینی رو در هم بپیچه. ماورو ایکاردی و بانگا نمایش فوق‌العاده رو داشتن، هر کدوم موفق شدن تا 3 گل بزنن. بانگا که به خصوص 2 پاس گل هم داد، یکی از بهترین نمایش‌های این فصل سری آ را ارائه داد. خط هافبک اینتر در این بازی هم خوب عمل کرد و مانع موقعیت سازی بازیکنان آتالانتا شد. اینتر با این برد روحی بخش همچنان امیدوار هست تا به لیگ قهرمانان برسه و به نوعی این پیروزی خیلی پرگل یک خط و نشونی برای ناپولی میتونه باشه که به نوعی یک تهدید برای ناپولی تلقی میشه که مبادا سهمیه لیگ قهرمانان رو از دست بده.
ناپولی که امکان داره سهمیش توسط همین اینتر به خطر بیفته، 3-0 کروتونا رو برد. کروتونا فکر کنم به اکثر تیمای بزرگ این فصل باخته.
درسته، کروتونا اگر اتفاق خاصی نیفته به احتمال زیاد دوباره به سری بی برمیگرده و در این فصل نتونستن نمایش چند خوبی داشته باشن. ناپولی بعد از شکست برابر رئال اومده تا در سری ها حداقل بتونه نتایج موفقیت آمیزی بگیره و اونها موفق شدن تا در یک بازی نسبتا آسون در خونه کروتونه رو شکست بدن تا همچنان در رده سوم باقی بمونن. البته اونها موقتا به رده دوم رسیدن که پیروزی روم باعث شد تا دوباره به رده سوم برگردن.
بله، روم هم که 3-0 پالرمو رو برد تو بازی خارج از خونه. روم کماکان فکر کنم چند فصله خیلی وقت داره این روند بی ثباتش ادامه داره، یعنی 0-1 عمل میکنه، یه سری بازی عالی، یه سری مقاطع فصل عالی و یه سری مواقع هم که اوف رو خواهد داشته میشه.
درسته در ماه گذشته روم خیلی نتایج خوبی کسب کرد و حتی اونها امیدوار بودن که تا به صدر جدول سری آ برسن، اما پس از بازی با ویارئال روند بازی برگشت برای ویارئال روند ناکامی های این تیم شروع شد و اونها چند باخت پیاپی رو مقابل تیم های مثل لاتزیو در کوپا ایتالیا و لیون در لیگ اروپا دادن که شکست برابر لیون در لیگ اروپا کمی اونها ناامید کرد و جبران نتیجه استادیوم المپیکو سخت به نظر میرسه، اما اونها موفق شدن تا پالرمو رو با درخشش بازیکن فرانسوی این تیم کلمن گرنیه شکست بدن که بازی خوبی رو ارائه داد و با استفاده از ضد حملات و شوت های از راه دور روم تونست تا 3 گل به تیم انتهای جدولی پالرمو بزنه و جایگاهش رو در رده دوم تثبیت کنه.
ممنون علی، و اگه هر نکته دیگه پیرامون هفته 28 سری آ فوتبال ایتالیا مونده باشه میشنویم.
بله، بازی لاتزیو و تورینو هنوز برگزار نشده. لاتزیو با پیروزی تو این بازی حساس میتونه دوباره به رده 4 جدول برگرده و همچنان امیدهاشو برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان زنده نگه داره، گرچه کار سخت است و عقاب‌ها رقبای سرسختی مثل ناپولی و اینتر رو پیش روی خودشون می‌بینن، اما پیروزی تو این بازی سخت برابر تورینو میتونه برای اونها خیلی روحیه بخش باشه.
ممنون از تو علیرضا نجاتی، و تا لحظات دیگه با بررسی بوندسلیگا آلمان دوباره با شما خواهیم بود. میرسیم به بخش انتهایی برنامه، بررسی بوندسلیگا در هفته 24 رومش. قبل اینکه بوندسلیگا رو شروع کنیم یه سر به لیگ قهرمانان اروپا بزنیم. بایرن و دورتموند هر دوتاشون مقتدر صعود کردن. بایرن که حرفی واسه گفتن باقی نذاشت، مجموع دو دیدار 10-2 آرسنال رو برد و منجر به اعتراضات در لندن شد، تظاهرات شد علیه ونگر اونجا. و دورتموند هم اوبامیانگ بازی رفت و جبران کرد، 3 گل زد، هتریک کرد و دورتموند بالا رفت. یه حرفی در مورد اوبامیانگ این که هم خیلی ازش شاکی هستن و هم بهترین گلزن دورتمونده. اوبامیانگ چیزی که متمایزش میکنه، چیزی ویژگیش هستش، یکی موقعیت شناسیشه و یکی سرعتش. توماس توخل هر کسی رو توی دورتموند به جای اوبامیانگ قرار میده مهاجم، هیچ کدوم نمیتونن این موقعیتایی که گیر اوبامیانگ میاد رو به دست بیارن. یعنی قشنگ مهدی طارمی دورتمونده. اوبامیانگ خیلی وقت رو مخ هوادار دورتموند میره با موقعیت 100% که نمیزنه، ولی خب تو این سیستم توخل و این سبکی که دورتموند داره بازی میکنه بهتر از اوبامیانگ کسی نیستش که در نوک حمله دورتموند جا بگیره. درسته دروازه خالی میزنه، خیلی یه تپین فقط میخواد توپایی که بهش میدن، یعنی لقمه حاضر آماده براش آماده میکنن، اما خب کسای دیگه نمیتونن تو موقعیت ها قرار بگیرن. واقعا موقعیت شناس خیلی باهوش در موقعیت قرار میگیره. بریم سراغ هفته 24 روم، از بازی با لورکوزن و وردر برمن شروع کنیم. با لورکوزن که مربی روگر اشمیت رو اخراج کرد، تایفون کورکوت رو آوردش به عنوان سرمربی موقت تا پایان فصل. بعد 2 باخت پیاپی از اشمیت، یکی 4-2 به اتلتیکو مادرید و یکی هم 6-2 از دورتموند باخت و گفت حرفم خنده‌دار به نظر بیاد، ولی این بازی گامی خوب در مسیری درست بود. اشاره کرد که به خاطر اینکه جوانای تیمم خوب بازی کردن، ولی ببینید بیراه نگفتش رو گرش میت، ولی دفاع تیمش واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. توپراک با اون همه تجربه تو تمام تک به تک ها از پولیشی جا موند اون بازی، یعنی تا تو بازی با اتلتیکو مادرید همینطوری دراگوویچ و توپراک قشنگ آباد کردن دفاع تیمش رو و وای به حال دورتموند که فصل بعد این توپراک رو داره شانس بیاره، توپراک و توخل بتونه یه روند خوبی بهش بده، وگرنه دورتموند همینجوری دفاعش مشکل دار هست، با توپراک دیگه تکمیل میشه اوضاعش. تایفون کورکوت جانشین روگر اشمیت، 10 تا مربی اخراج شدن این فصل یا استفاده دادن یا اخراج شدن تو بوندسلیگا، 14مین تغییر بودش تو کادر فنی باشگاه بوندسلیگا، یعنی کابوسوار بوده این فصل بوندسلیگا برای مربیا. قشنگ این لیگا عربی مربی عوض کردن، هم میتونیم بگیم حق داشتن، مدیریت هم نداشتن. خب از یه طرف اون بازیکنایی که شما واسه مربی آماده کردید، اون کارهایی که کردید از یک سو، و واقعا بعضی از مربیات پوری نتایج ضعیف گرفتن که کار دیگه از دست مدیریت بر نمیاد. ولی خب روگر اشمیت رفته تایفون کورکوت، آخه از کایزرسلاترن بوندسلیگا 2 رتبه 13 جدول استفاده داد، این مربی چه گلی میخواد به سر لورکوزن بزنه؟ به نظرم مثل پروژه شکست خورده والریان اسماعیل میشه. همون موقع هم تو پادکست قبلی گفتیم که والریان اسماعیل کجای فوتبال بوده که اومدید وولسبورگ رو دادید دستش. والریان اسماعیل هم اخراج شده شو آندریاس یونکر اومد جاش رو گرفت. از بازی با لورکوزن وردر برمن بگیم، خب مربی تو این هر کیم باشه زیاد تغییری نمیتونه بده. تایفون کورکوت اومد تنها یک چینش رو عوض کرد، 4-2-3-1 فرستاد تو زمین. هارتس که مثلا بازیکن جوان بود بازیش نداد. 4-2-3-1 بازی کرد، بعضی وقتا به 3-دفاعه تبدیل میشد واسه داشتن مالکیت بیشتر و هدفش هم این بود که مالکیت رو داشته باشه. لورکوزن در یورو 20 دقیقه اول خوب کار کرد، طوری که مثلا آدم فکر کرد نه مثلا اینکه کورکوت یه کاری واسه تیم کرده، ولی وردر برمن قشنگ به بازی برگشت، لیاقت گل رو داشت. درسته که گلشون کاملا اتفاقی تو پردش به پیزارو و وارد دروازه شد، ولی حملاتی که میکردن لیاقت گل رو داشتن. دقیقه 95-96 هم یه پنالتی نصیب لورکوزن شد که میتونیم بگیم پنالتی نبود. توپراک پنالتی رو قشنگ به دست دروازه‌بان زد، تو توییتر حرفش بود که بله توپراک احتمالش هست فیر پلی کرده باشه، ولی این توپراک پنالتی زدنش همینجوریه، نه به نظرم نمیاد که تو اون موقعیت باشگاهش بخواد فیر پلی کنه. روز دوم بازی بایر مونیخ آینتراخت فرانکفورت، از آینتراخت نیکو کوآچ همونطور که نیم فصل اول بایرن و دورتموند رو اذیت کرده بود انتظار میرفت که بایر مونیخ بازم اذیت کنه. خوب بازی کردن واقعا، توی 20 دقیقه اول فرصت آنچنانی به بایر ندادن تو آلیانس آرنا، یک موقعیت گل داشتن که هوملز چه تکلی زد، و بازم همون حرفی که هفته پیش زدم که چقدر ستاره داشتن تو تیم مهمه، چقدر بازیکن کلاس جهانی داشتن مهمه که اینجور جاها به داده تیم میرسن. بازی هفته پیش بایرن با کلن بود، میتونست عقب بیفت. همون اوایل بازی نویر چه توپی رو بیرون کشید از کنج دروازه، و این بازی هم که دروازه خالی بوده شومرز از پشت تک زد و توپ رو به کورنر فرستاد تا بازی 0-0 بمونه. اگه آینتراخت به گل میرسید اول بازی، کار واسه بایرن میتونه سخت بشه. در ادامه خب بایرن تو آلیانس آرنا اون خط هجوم فوق‌العاده کارشو کرد و بایرن آنجلوتی در مهمترین مقطع فصل اومده روی فرم، بهترین بازی‌ها رو داره انجام میده، هم نتیجه میگیره هم بازی خوب. اوایل فصل شاید بازی اونقدر خوب بازی نمی‌کرد، ولی الان واقعا ترکونده تو بوندسلیگا، همه رو داره میبره توی لیگ قهرمانان، واقعا تیمی نمیخواد توی یک چهارم به بایرن بخوره، و این همون آزادی عملی هستش که آنجلوتی به بازیکناش داده. ستاره‌هاش قشنگ دارن عالی، هر بازی یکی از ستاره‌هاش داره یه کار فوق‌العاده واسه تیم میکنه. از اون بندی که پپ گواردیولا بازیکنان رو درش گذاشته بود رها کرده میشه گفت آنجلوتی. بازی هرتا برلین دورتموند، هرتا برلین به مانند همیشه واسه دورتموند درد سرساز شد، تو این یکی دو فصل اخیر همیشه اینطور بوده، و دورتموند به یه سندرومی دوچار شده، سندروم بعد از بازی‌های اروپایی، یعنی هیچ نتیجه خوبی نگرفته بعد بازی اروپایی. تو این فصل لیگ قهرمانان اروپا دورتموند هر بازی که تو اروپا بازی کرده فقط دو بار تونسته بازی بعدی رو نتیجه بگیره تو بوندسلیگا، سه بار تونسته بازی بعدی تو بوندسلیگا رو نتیجه بگیره. لژیا رو 6-0 برد و هفته بعدش دارمشتات رو 6-0 برد. با رئال 2-2 مساوی کرد، هفته بعدش از لورکوزن 2-0 باختش. اسپورتینگ رو 2-1 بردش، با اینگولشتات 3-3 کردش. اسپورتینگ رو 1-0 بردش، هامبورگ رو 5-2 برد. این یکی از نتایج خوب بود. لژیا رو 8-4 بردش از فرانکفورت، 2-1 باختش با رئال، 2-2 کرد با کلن، 1-1 از بنفیکا، 1-0 باخت، وولفسبورگ رو 3-0 برد و بنفیکا رو 4-0 برد و از هرتا برلین 2-1 باخت. ببینید یک مشکلی که دورتموند توخیل الان دوچارش هست، ترکیب بدیه که توخیل بعضی وقتا تو زمین میفرسته. توخیل خودش کاملا مربی هستش که بازیکن‌های خلاقو میفرسته توی زمین، ولی چند تا بازی داره خلاقیتو از تیم میگیره. ببینید شما وقتی که توخیل تیمو سه دفاعه میفرسته تو زمین، ترکیبش میشه 3-1-4-2 دونه، 3-4-3 دونه است. دو تا وینگ کنار که میذاره، اکثرا داره اشملزر و دورمو میذاره که اینا هم بتونن تو هجوم شرکت کنن و هم تو دفاع کمک تیم کنن. خب اشملزر نه تو دفاع عمل کرده قابل قبولی داشته این فصل و نه توی هجوم، و دورم هم از اشمیلزر مقداری بهتره، ولی بازیکنی نیستش که بتونه اون تاثیرگذاری که توخیل مد نظرش از این بازیکن‌های کناری رو داشته باشه. زمانهایی که گریرو جای اشمیلزر تو ترکیب قرار میگیره همه چی خوبه. گریرو خودش یک بازیساز عالی هستش و همواره رو به جلو بازی میکنه، یعنی با حضور گریرو دورتموند یه وایگل تو پخش کنون وسط داره و دو تا بازیساز خوب گریرو و کاسرو. گاهی اوقات دمبله، رویس، اینها، رویس که حالا مصدوم شد بازیایی که قبلا بود، گاهی اوقات اینا می اومدن یه خط عقب‌تر شروع می‌کردن تو بازیسازی کمک دورتموند می‌کردن، ولی با اشمیلزر که اونجاست تنهایی بازیساز واسه دورتموند میمونه و کاسرو به تنهایی نمیتونه کار خاصی رو انجام بده. این بازی هم باز همون داستان بود، اشمیلزر و دورم همزمان توی زمین و خلاقیت کم تیم و هرتا برلینی که همیشه دورتموند رو اذیت کرده تونست نتیجه بگیره. یکی از بازی‌های جذاب هفته لایپزیگ تو رد بول آرنا از وولفسبورگ باخت. وولفسبورگ هم مربیشو عوض کرد، والریگان اسماعیل، کاش اصلا نمیذاشتنش. آندریاس یونکر رو آوردن. یونکر 5 تا بازی توی بایرن به عنوان مربی موقت کار کرده بود، سر مربی نبوده تقریبا. سمت‌هایی که داشته مدیر آکادمی بوده، کمک مربی بوده، این سمت‌ها رو داشته و این چیزی که دو تا بازی نشون داده میشه گفتش که از ماینس 1-1 گرفت و لایپزیگ رو 1-0 بردش. چه بازی خوبی کردن توی رد بول آرنا، مالکیت بیشتر رو درسته که لایپزیگ داشت، ولی هیچ فرصتی به لایپزیگ ندادن. نتیجه میتونست از این هم سنگین‌تر بشه. دو تا توپ فقط به تیر زدن و یه گلی که ماریو گومز دقیقه 8 بازی زد برای وولفسبورگ، به مانند بازی با این گولشتاد شد که ابتدای بازی به لایپزیگ وارد شد و لایپزیگ به هم ریختش. لایپزیگ همیشه گفتم شد که ابتدای بازی رو به حریف وارد میکنه، ولی وقتی که شد که ابتدای بازی به خودش وارد میشه خیلی وقتا به مشکل میخوره. باید دید آندریاس یونکر با وولفسبورگ چه کار خواهد کرد. میشه انتظار داشت که نتایج خوبی با این تیم بگیره با توجه به مهرهایی که داره. مهره بدی نیستن، درسته مهره تاپ نیستن، خیلیاشون پابسن گذاشتن، ولی فاکتور تجربه رو داره. بازیکنایی هستن که امتحانشون رو پس دادن، بلژیکوفسی، ماریو گومز، دیداوی، اینا بازیکنای بدی نیستن هستن. تو روز آخر هفتم که شالکه 3-0 آگزبورگ رو برد، مارکوس واینسیر با تیم سابقش بازی کرد و از این شناخت استفاده کرد و تو یه نیمه 3 گل زدن و کار هاکسبورگ تموم شد و هامبورگ هم 2-1 مونشنگلادباخ رو شکست داد. هم هامبورگ بالا پایین داشته، هم مونشنگلادباخ فراوون هم بالا پایین داشتن. گلادباخ میاد تو لیگ اروپا از شالکه مساوی 1-1 میگیره تو زمین شالکه و اونور میره توی بندر هامبورگ به این تیم میبازه. این عدم ثبات گلادباخ، وولفسبورگ، لورکوزن توی این فصل و همچنین شالکش احتمالاً باعث بشه تیمایی که در گذشته ازشون انتظار نمی‌رفت به عنوان نماینده آلمان توی اروپا حضور داشته باشن. این هفته فوتبال آلمان یک بازی عقب مونده از دی اف بی پوکال خواهد داشت. اشپور فراین لوته با بوروسیا دورتموند بازی خواهد کرد، بازی موقعی که به خاطر اون وضعیت نابهنجار زمین لوته به تعویق افتاد و دورتموند اگه ببره میره تو آلیانس آرنا نیمه نهایی رو با بایر مونیخ بازی میکنه و اگه لوته ببره که خیلی بعید هستش، میزبان بایر مونیخ خواهد بود در نیمه نهایی. چرا اینطور هست؟ واسه اینکه تیمای سطح پایین اگه به مراحل بالای دی اف بی پوکال راه پیدا کنن میزبان خواهد بود. قانون فدراسیون فوتبال آلمان هستش. پادکست این هفتمون اینجا به پایان خودش میرسه. تا برنامه بعدی همه شما شنوندگان طرفداری رو بدرود میگم.